الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين ونحن على أعدائهم أجمعين. آیه 16 از سوره مائده که بحث قبلی بود، خب این مطلب که مسئله مهمی است که هدایت که از جانب خدا حاصل میشن و این هدایت هدایت نورانی است که از کتاب مبین و نور الهیه که دو صفت دارن، یکی از آثارش این بود که هر کس متابعت رضوان خدا، رضایت خدا را دنبال بکنه برای او حاصل میشه و نتیجهش اینه که یخرجهم من الظلمات الى النور، اونها را از ظلمات به سوی نور، البته به اذن پروردگار. قدری که من اینجا بود که یهدیهم الی صراط مستقیم، ما توضیحی که دادیم که واقعا مسئله جدی و محکمی است. وقتی تفسیر بکنیم صراط مستقیم، اون همون صراط نوره، همون صراط هدایت. تو هر کدامش که اعوجاج باشه و مستقیم نباشه توش زلالت در میان، سردرگمی به قول ما در فارسی زبان، تو راهی رفته که سردرگم شده، مطلب را درست نتوانسته برسه بهش. اون سردرگمی یک نوعی زلالته، ولو اینکه حالا ممکنه بین راه متوجه بشه که عجب اینجا به بنبست ما گیر کردیم دوره، ولی خب بالاخره سردرگمی داره دیگه. ولی اونی که مستقیمه است و به هدف میرسه، اون صراط مستقیم همون صراط نوره، همون صراط کتاب مبینه. پس ما صراط مستقیم رو اگر بگیم همون صراط کتاب مبینه، در بین سبلی که هست در جلسه قبل اینو توضیح دادیم که تعین داره این صراط مستقیم، یعنی بعضی هم
که
اونم باز هفته اونم هفته گذشته این مطلب رو ذکر کردیم، صراط علیین تفسیر شده صراط مستقیم، همون صراط علیین که صراط ائمه علیهم السلام است. بله بله، اونم که دیگه اینم البته خیلی معارف بسیار بسیار عالی که در بیان حضرت امیرالمؤمنین در نهج البلاغه اینا معلوم میشه که اینا همه صراط علیه، یعنی علی را کسی بخواد بشناسه از این کلمات رو که به قول علما گفتن امیر بیان، معلوم میشه همش اینا صراطه، چه صراط عظیمی، صراط علیه، همون صراط مستقیمه، همون صراط کتاب مبینه، همون نور و هدایته. بله انا امت علیهم احسن تو
جای دیگه می فرمد که سلام نبیین و صدیقین و شهدا و صادقین چهار گروه را
در صراط مستقیم ذکر. بله همینطور. خب این مقداری که توضیح دادیم تقریبا برای عزیزان روشن بود و روشن‌تر شد، ولی همینجا جای این سخنه که خیلی وقتا آدم دنبالش میگرده، سلام علیکم، دنبالش میگرده که پیدا کنه، یک دفعه به دستش میرسه. میبینید خیلی وقتا یه چیزی دنبال میکنیم، خیلی هم تعقیب میکنیم، دنبالش میگردید، میبینید همین که از تو خانه در میاد، میبینید همونی که ما میخواستیم دنبالش میگشتیم همونجا پیدا شد. همون مطلبی که میره تو کتاب خونه دست میکنه، یه کتابی در میاد، مکرر شده برای من که اتفاق افتاد، همینی که داره میاد صاف این هدایت میشه آدم همون کتاب رو بر میداره باز میکنی میبینی همون نکته ای که میخوای پیدا میشه. عجیبه این هدایت الهی، این صراط مستقیم مستقیما ما رو به همون مطلب میرسونه بدون کم و زیاد. چیز عجیبیه که این بارها و بارها و این هدایت های نورانی که در قلب انسان و روح انسان حاصل میشن، شاید هم یه روز گفته باشم این بیان حضرت امیر در رابطه با عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمه، این همون نور الهیه، همون صراط مستقیم. یه چیزی را شما همت خیلی قوی دارید، بعد میبینید نقض همه هم شد، همت های شما اصلا نقض دیگه اون همت هم ندارد، میبینی همون برای هدایت کرده، همون باعث بر هدایت میشه به جای صحیح خودش اصابت کنه. با اینکه رو همت شما میگه چطور شد من همتم ضعیف شد، اینجا میفهمین کار خدایی بوده. عرفت الله به فسخ العزائم، حتی عزمهای محکمی آدم میکنه ولی به نفعش نیست، نقض همم شده. اینا همه همون صراط مستقیم و نور الهیه. عرفت الله، حالا حضرت که اصلا میفرمان اصلا خدا را تو اینجا من شناختم، دیدم یک حقیقتی است. واقعا من لم بارها و بارها در حد خودم یه طلبه ناقص العقل و ناقص الشعوری هستیم، ولی در این حال دیدیم خدا همین نقصا یه جوری غمزه عین کرده و بخشش کرده و عفو کرده، هدایتون کرده. میدونیم همون جایی که ما تصور میکردیم در ناامیدی میشه، میبینیم بسی امید و نتیجه، اونم اعلا درجه، نه یه کمه کم، اعلا درجه یه تکمیلش. بارها من در همین مقدار عمری که گذروندم دیدم و مسئله این صراط مستقیم و نور الهی بالعیان احساس کردم، در کارهای اجتماعی، شخصی، عمومی، خانوادگی خیلی دیدم. اگر همینا رو ما یادداشت میکردیم خودش اصلا یک اصل عظیمی بود. و واقعا هم خیلی خوبه که آدم حوصله‌ای داشته باشه حداقل برای خودش یادداشت کنه که داشته باشه این دور موارد. و عقیده من اینه که همه انسان ها دارن. الان داشتم اونجا تو اون جلسه که دور هم بودیم اینا ذکر میکردم که در آیه شریفه که صبح معنا میکردیم خطاب به انسان ها کرده، در بعضی از این هدایت های عمومش به همه انسان ها خطاب کرده. و طوریست که آدم وقتی میبینه این هدایت ها اختصاص به من مسلمان و یا یه افراد مؤمن اینجوری نیست، بلکه به طور کلی من. یا ایها الناس، تعبیر اینه، این که صبح ما معنا میکردیم یا ایها الناس، همه انسان ها، یا ایها الناس ان وعد الله حق. بحث مفصلی امروز ما تو بحث صبح همونه. فلا تغرنکم حیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو. او را بگیریدش به اینکه دشمنه، یه وقت به دوست اتخاذش نکنیم. انما یدعو حزبه، او هرچی دعوت میکنه حزب خودش را مخاطب، حزب شیطان را درست کنه. لیکونو، تا اینکه شما برسید جز اصحاب نار بشید. لیکونو من اصحاب نار، که اصحاب شیطان اصحاب نار هست. اما خداوند میخواد والذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرت و اجر کبیر، که مسئله بسیار مهم این هدایت به سمت اون چیزی که نوره، هدایته. الان در این آیه که میخونیم یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. خب حرف اینجا خیلی مطلب می شود ذکر کرد که همش هم مطالب مهمیه و باید تعقیب کنیم، ولی حالا فرصت اونچنانی طول نیست، به همین مقدار بسنده می کنیم. و اونی که امروز در این بحث می خواهیم اهمیت این آیه را مورد نظر قرار بدیم، لقد کفر الذین قالوا، تا اینجا همش بحث نور و هدایت بود دیگه، مقابلش یک کفران ناجوری که واقعا کفر بزرگه، اینجا آیه به عنوان مثالی که همه بفهمن که از اون هدایت و از اون رفتن به سوی صراط مستقیم و اون چیزی که به اذن پروردگار باید به اون برسیم و توضیحش دادیم که حتی انسان ها همه الناس همشون باید به سوی این هدایت بشن. حالا مثال میزنم، لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. تا آدم اینجوری بشه، تا آدم اینطوری اینقدر اغوا بشه که یک انسانی را، یک انسانی حالا ولو شایسته مثل حضرت مسیح همه جهت تمام از جهاته، ولی اینا جای خدا قرار بده، چقدر اشتباه، چقدر اعوجاجه، چقدر دور از حق و صراط مستقیمه، چقدر ظلمت درش، انسان کجا و خدا کجا، مبدأ حق متعال کجا و یه انسان و خالق کجا، یه مخلوق محدود معین، ولو اون چه هم بزرگ باشه مثل حضرت مسیح ولی مخلوق محدود. لقد کفر الذین، اینایی که شما چشمیتون میبیند و عنوان نمونه میبینید، اینا طرفداران مسیح، اینا همه شدن چه کافر، چرا؟ برای اینکه این حرفا زدن، لقد کفر الذین قالوا، اینا خودشون کافر کردن، چی گفتن؟ ان الله هو المسیح ابن مریم. بله
سوال داشت این حضرت واضح ترجمه کنم گفتید که کفران بزرگی کردن، مثلا این برونسی شاید مثلا منش یکیه مثلا با این کفران اگر تو زمان فارسی که بعد تو مثلا اون کفر نیست که خدا را ممکن میشن، این از هم ناسب هستیه نیمه تا مازی شاید کفران،
نه اولش از اینجا شروع میشه، ببینید نرمه نرمه یه چیز واضحی رو اول کفران میکنه، آره کم کم میرسونه به اونجا که خدا شما اینا، بله شما ببینید اصلا این که گفتن که اگر یک سیب بکنن دیگه رعیت میان همه شو میکنن میرن درختاش هم رو از پا در میارن، این واقعیت همین تو وجود خود انسانه، اولش یک کفر به وجود میره برای یک جا ناسپاسی، به قول شما ناسپاسی میکنه در یه مورد، مثلا آیه شریفه رو در این مورد نمیخواد بپذیره، نوعا شما نگاه کنید اینایی که خراب میشن اولش از یه چیز کوچکی یه چیز را زیر بار نمیره، بعد هی انباشته میشه، هی اضافه میشه، هی اضافه میشه، چه با یه وقتی میرسه به حد شرک و وضعیت. اینجا لقد کفر الذین قالوا، در یک حد کوچکی شروع کردن، یک گفتار، یک حرف ناسپاس، یک حرف خلاف واقع زدن، اما کار به کجاها کشیده شده، کار به جایی که انکار نبوت و انکار پیغمبری حضرت رسول صلی الله علیه و آله و دشمنی و بکش بکش تا الان هم که میبینید دیگه، یهود عنود مشکلش از همون اول که برابر پیغمبر اونجور رفتار میکنه، امروز هم همینطور داره کفران میکنه همه اون جهات را تا به حد اینطور کشتارهای عظیم. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. قل ای پیغمبر جواب اینها بده، قل فمن یملک من الله شیئا، ببینید بعضی استدلال هاست که قرآن شریف داره از یک امر بسیار روشن شروع میکنن، بعد از همون امر بسیار روشن یک چیز بسیار بزرگی را روی اون سوار میکنن و میخواد بگه اینی که شما میبینید یکم به همین یه قول و زر زبانیه، ببینید به کجا میرسه. این استدلال قشنگ قرآن. اینجا اول میفرماند اینا گفتن که مسیح خداست، بیشتر از یک گفتاری نیست، یک گفتاری اینجوری خلاف واقعی. قل فمن یملک من الله شیئا، برای اینکه جسارت به حضرت مسیح نرسه به افراد دیگه مثال میزنه. چون یه جا پیدا کنید یه کسی خدا یه همچه قدرتی بهش داده باشه، قل فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح، چه کسی هست؟ یکی را پیدا کنید. این برد بالاتر به این که اصلا همچین چیزی محاله، به همچین چیزی اصلا ممکن نیست. احسنتان، برد به یک کبرای کلی که اون کبرای کلی 100% و همه ما میفهمیم چیه. من نه یملک من الله کیه پیداش کنید که از طرف خدا یملک من الله یه شیعی را خدا بهش واگذار کرده باشه، او مالک باشه، ولو خدا اراده نکرده او یه چیز جزئی مثلا یه شیعی هیچ کس.
بشر نمیتونه یک موجود زنده ایجاد کنه که خودش بتونه بلنست کنه.
این هم یه مثالیه. بله، حالا اصلا از اینا نه، از این مثال ها همه گذشته. اینا که حالا امر واضحیه، تقریبا هر که یک کمی درس خونده باشه اینا رو میفهمه. نه بالاترش که یه جا واگذار کرده باشن که ما در خانه این باد بزنیم و هیچ جدیه نریم. من یملک من الله شیئا. وقتی آقای صدوقی ماه رمضان که منبر میرفتن، خب مردم هم خیلی میامدن رو پای منبرشون، حرفایی هم میزدن خیلی شیرین. اونا من اینا از منبر ایشون یادمه، خیلی هم خشن. اگه اون نوار باشه خیلی نوارش باشه، شاید گرفته باشن نوار قدیمی. همه هم حتی اینایی هم که چورت زده بودن بیدار میشدن تو ماه رمضان، خود هم چورت میزنن دیگه. گفتن چه با همون لفظ یزدی چت میشه، یعنی چی به تو میشه، چت میشه که در خونه غربتی ها میری، در خونه کولی ها میری، میاد میگه یه قطره آبت میدم فوری بچه دارت میکنم. یه معنایی هم دیگه، یه قطره آبت میدم فوری این بیچاره بچه دار نمیشه، هی در کولی ها میرد و غربتی ها، تعبیرشون بود سر کولی ها میری، سر نمانچی غربتی ها میری که میگه من یه قطره آبت میدم فوری بچه دارت میکنم. اونم میرد و توی شیشه میگه اینو بخور که من بچه دارت. اما در خونه خدا نمیری. و من یملک من الله شیئا، چی چیزا خونه؟ یه شیء، یه ذره، همین ذره آبی که میگه هیچی، کجا داره چه ارزش داره. فمن یملک، قل فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح، همین مسیح را بخواد هلاک کنه، کی میتونه نجات بده؟ چه شیئی، چه ذره ای، از کجا میتونید اینا درست کنید؟ یعنی مسیح هم مثل سایری. بله؟
خود اینجا
که بله؟ بله؟ اونش هم که بله، از اصلش که معجزه آسا بود تا بقیه. من یملک اون ایجاد رو به قولشون به وجود آمدنش با اعجاز خدا قرار داد، فمن یملک بود. حالا شما اگه حلاکش هم بکنه، اراده بکنه حلاک کردن، کی میتونه جواب؟ رفته بودیم. چرا؟ چرا؟ این برای اینکه اونها در مقام، نه اونها در مقام برابر به خدا میخوان قرار بدن، باید کلمه هلاکت اینجا جا شکل بود. خدا رحمت کنه، این آقای عباسی یکی طلبه اومده بود و امتحان میداد و ایشون هم جز ممتحنین بودن. من دیدم خیلی دست بالا گرفته که اینا، چون من چون بعد من بهش گفتم این خیلی شما این سوالات خیلی بالایی رو بازه. گفت این تا وجودش هلاک نمیشد، آتش پیدا نمیکرد، علم قیمت براش قائل نمیشد. خیلی مغرور به خودش بود، حرف قشنگ هم زد. و این باید هلاک بشه تو این باید بفهمه که این خبری نیست، بعد بیاد خضوع در مقابل علم پیدا کنه. من احساسش کردم که این بلایی که سر این آمده، این داره هلاکش میده، باید من این نفسش را طوری هلاک کنم که دیگه بیفته به آتش علم. آره کشام براش
کردم.
بحث هلاکت که میخواد، برای اینکه این از بس مهم کرده بودن قضیه این مسیح را در حد خدایی، باید این لفظ هلاکت اینجا بشه. هلاک شد یعنی نابودی. در تعبیر شاید کلمات لغت عرب هیچ چیز مثل هلاکت نیست. اذا اردنا ان یهلک قریتن امرنا مطرفه، این هلاکت اینه، یعنی نابودی محضی که هیچی از خودش هیچی موجود نیست.
یوسف هم زنجیر به هلاکت ها بود.
بله
خاطر مناظر است، مناظر است که هلاکت میگه یعنی مقام قیامت.
نه موضوع هر جای یک حالتی بالاخره در مقابل خداست دیگه. یه ذره بمونه در برابر خدا، یه چیزی اینجا یه اثری حساب کنه مقابل خدا. همینی که وهابی ها، من یه وهابی بود گفتم همینی که شما میگین ما بالاتر از اینم میگین، یه چیزی بخود غیر از خدا بگیدین منشأ اثر باشه، شما میگید این نکنین دیگه. ما تمام و کمال همینا قبول داریم، ول بلکه بالاتر اصلا. اگر یک کسی تفکر این جهت باشه، اینا یه نوعی کفر میدونی. گفت چطور؟ گفتم همین آیه شریف اینه، لقد کفر الذین، اصلا میگه اینا کافرن. بله تأکید و بعدش هم چه اینایی که اینجور هم کفر الذین که یه حرفی میزنن خلاف واقع، اصلا از بیخ قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم و امه، خودش و مادرش رو بخواد هلاک کنه، یکی میتونه نگهش داره؟ یه نفر پیدا بشه که میتونه یه جزئی غیر خدا پیدا کنه که میتونه مریم و حضرت مسیح رو نگه بداره؟ هیچی. وقتی اراده هلاک کرد دیگه
میشه با نفی شروع میشه خود خدای متعال لا اله الا الله، میشه تمام اون الههای خیالی و وهمی، چه اونهایی که مقام الوهیت برای انبیا قائلن، چه اونهایی که پایین ترین خلقت در واقع مخلوقات که سنگ و چوب باشد با عنوان خدا میپذیره، اینا همه باید جدیدش کنار تا اون اخلاص واقعی
همینطوره تا معرفت حاصل بشه. اصلا معرفت با یه چیزی از اینا گلاویزش باشه معرفت حاصل نمیشه دید.
حتی تو مناظره ها هم افرادی که یک سری مقامی بر خودشون چیدن، حالا باز مثال آج عباسی رو شما زدی تو بسته این نشد، طرف باید اول اون چیزهایی که بهش تکیه کرده که پوشایی
اونا باید قیچی بشه
که بعد دور از دو بساز
باید اونا بسته بشه دید. تمام صد و صغور بشه که دیگه اینا چشمش ندوزه، بلکه به حق و معرفت برسه،
به اون فطرتی که واقعا توش هست. شیعن رو هم آقای سیزای فاتر تفسیر کرد که تمام یعنی که کنی از داره شیعن، شیء اینجا تفسیر شده است.
بفرمایید.
آخرایی که والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. مثل نازکی که پشت پسته خرمو هست. یعنی شیعن در واقع اینجا مالکی نزد مالکی هست. پسته نازکی دور هسته خرمو هم نیست.
فتیر. قطمیر فتیر.
این خوب هست در از اونه دوره. اونجا زنه یه قسمی دیگه من
نیستم اون کاری کمتر از قسمی رو من نکاشم. اینجا
نیگه شیعی ما هست. شیعی در واقع معنی
کرده دیگه. چه کم کرده؟ بیشتر. ماجره از موسی هست که فرضون که ربه نیل ما انزل تقیقی من خیره این فقیر من خیر رو روایت من نگه من خیر من روی یه قرص نان بوده. این
در اینا مصداقه. بله شیئا به معنایی نیاز شیئا دیدید چجور من معنا کردم دروتر لابدتون نوشته هاتون نوشتید شیئا من برگردوندم به مشیت از شیئا رو چرا میگیم چون مشیت بهش تعلق گرفته از این جدش
میگه شیئا
قبل از اینکه مشیت قبل از اینکه مشیت خدا بهش تعلق بگیره از چیزی
نبود
همش همش
حالا یکی ممکنه سوال بکنه بگه که اون جهان ما تنها جواب فرمودن که کسی مالک این نیست خب ما این همه مالک چیزهای اکتشافات و اختراعات مختلفی هستیم حالا بگیم اکتشافات مثلا باز خدا تولید کرده اختراعات کار بشر جوابی که به ذهن من میرسه اینه که ما اگر چیزی رو در واقع تولید میکنیم الگوش رو از طبیعت گرفتیم که خدا خلق کرده مواد اولیه‌اش هم از طبیعت گرفتیم اون کننده کار هم که خود ما باشیم هم در واقع خدا به ما داده و اون قدرت فرایی و تفکر همه این انرژی قضاوت همه چیز رو شما با دست میذاری باز میرسه به هوا پیما رو از پرنده ها رو دور برداری کردیم و اون اولیش از
لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم که ذکر مخصوص امام حسین بوده سلام الله علیه لا حول ولا قوت الا بالله پس حول و قوه ای نیست مگر از جانب خدا بله امینه چه اونی که می سازد و چه اونی که فکرش برآورده اینا همه از جانب خدا هر جا نداده بود نداده بود دیگه اگر اینا نساخته بود این فکر را و این فهم و شعور را نداده بود چی کاری می تونستم این که یکی
یکی یکی
بله
دولت
به ذکرش این بوده
خدا
تسلسل بود
همین
همین که میفهمم لا حول ولا قوت الا بالله اینم لا حول ولا این خوب پسورون کرده بوده میگم این دیگه حسابی پسورون کرده بوده میگم این معلوم میشه خوب پسورون کرده بوده
در مورد آدم هایی که اهل سیگار هستن اونو که خیلی سیگار نکشن میگن سیگار با سیگار روشن حالا این بعد خدا دعا رو با دعا
نه این دیگه حسابی پسورون شده بوده
اینا افتاده که از گذران هم میکردن
بله نه درسته و یکی از جهاتی که میتوانیم ما از این برنامه اینجا فرموده این الان یهلک المسیح ابن مریم و امش و من فی الارض جمیعا هیچی نیست ولی الله ملک السماوات تمام از ناحیه لا حول ولا قوت الا بالله بله
اعتباری
اعتباری اونم تازه اعتبارش هم خدا داده اگر اعتبارش هم نداده بود همین مقدار هم نداشتیم لله ملک السماوات والارض و ما بینهما یخلق ما یشاء مسلم آقایون یادونه من میگفتم بزرگترین چیزی که مشکل معنا کنیم خلق، کلمه خلق و مفهوم خلق و خالق. علت زود میفهمیم، سبب میفهمیم، سبب مثلا شرط میفهمیم، شرط مشروط اینا می، ولی وقتی میخوایم به خلق رو بفهمیم گیر هستیم توش دیگه. این مخصوص چرا؟ برای اینکه مخصوص کار خداست. حالا اینی که داشتید قبل از این اونجا میفرمودید، من توضیح راجع به این بود که بعضی کلمات و اینا چطور معنا و معناش چطور میشد و مفهوم چه میشد و از این بحثایی که میفرمودید و در سفره بعضی از عزیزان مطالب ذکرن، حالا جاش اینه که من یه اشاره اینجا بکنم. آخرش ما گفتیم اونجا چه مربوط به معانیه، ید الله و یدیان و یدین و یداب و اینا همه. الان اینجا جاشه، وقتی میگید لله ملک السماوات والارض و ما بینهما یخلق ما یشاء، این خلق رو چطور معنا کنیم؟ حجیت المعانی. این بحثا خواهش میکنم از عزیزان روش بعدش مباحثش هم بکنیم، مثل اون شی که گفتم اینا حالا اینجوری من معنا کردم به مشیت، اینم روش نگاه کنیم در باب خلق. یکی از بزرگترین هنرهایی که الان توی ترجمه و در جاهای دیگه اینه که بتونن مفهوم و معنا رو با یه لغت مناسبی برسونن، که اینا آدمایی که مترجمن خوب میفهمن که کار آسونی نیست. پیدا کردن یک لغتی که میشن، خدا رحمت کنه اخوی ما، این آقای دکتر عشایری مطلبی را نوشته بود و ماست که ترجمه کنه، روایتش هم پیدا کرده بود و اینها، و بعد میگه من میخوام به انگلیسی هر کاری میکنم حریف نمیشن. ایشون از آقای شعرانی نقل کردن، اخوی اول ترجمه کن به فرانسوی، بعد از فرانسوی ترجمه کن به انگلیسی. چرا؟ ببین یه فرانسوی چطور این کرد، چون اون نزدیک داره به قواعد عربیه و سیستمش نزدیک داره. وقتی به اونجا ترجمه کردی، حالا ما ببینی که این انگلیسی چطور از یک فرانسوی چطور میفهمه. بعدش هی تشکر میکرد، دو تا راهنماییشون کردن، یکم گفتم این قرآن ها رو ببین که زحمت کشیدن بالاخره ترجمه انگلیسی کردن، ببین شاید بسیاری از این لغت هایی که میخواید توی این مفاهیم قرآنی زحمتش کشیدن شما راه نزدیک میشود. حالا میخوام اینجا خوب دقت کنید، برسونه به هم کنهش را برسونه،
چون
غیر قرآن ناقص، غیر قرآن ناقص، قرآن ناقص، این میشه. حالا چون من حرفمو نزدم، دیدید شما این الساخ میکنید، این فرمایش بنا بهش الساخ خوبی هم هست، ولی من حرفمو بزنم، این که گفتم خیلی مباحثش کنید دنبال بکنید. اینه خدا چطور با من و شما حرف بزنه که هم حرف خودش ها رسونده باشه، هم خارج از ضوابط نباشه و اون ضوابط رو شما بتونید دنبال بکنید، در عین حال حق خود مطلب رو ادا کرده باشه. چه کار باید بکنه؟ کار آسونی نی، یه مترجم یه همه مشکل داره دیگه. متوجه شده چی میگن؟ یه مترجم میخواد مرادفش پیدا کنه، حالا خدا میخواد القاء معنا کنه با این لغتایی که شما روزمره با اینا سر کار دارید. هنر خداوند متعال در این قرآن اینه که همین لغتایی که من و شما رایج داشتیم استخدامش کرده برای معانی بلند. از همین لغت با یک جاهایی با یک ظرافت این لغتها را به کار برده که من و شما زود منتقل بشیم به اون معنا. ولذا این که ذکر کردم آخرش برمیگرده به معنای حجیت و معانی بگیم، خیلی ید و یدان و یدین و اینا برای ما همش درست میشه. این ذره قوه قدرت را تقویت میکنه، اون قوت بالاتر را. اگه بازم میخوای قوت بالاتر، اونم مال خداست. این هنر قرآن و بار الهیه. دقت کردی چه حرف مهمی بود؟ پس استخدام کردن از همین الفاظ بکشونه به یه معانی که روزمره ما تو همین مادی و اینها باش سر و کار داریم، طوری استخدام کنه به اون معانی بلند بلند، الله اکبر، این اکبر رو طوری تو ذهن ما بره که از این اکبر های یه چوب درازتر از چوب دیگه میگیم این اکبر از اونه، نه بریم به معنای اکبر دیگه بفهمیم، نه آقای آشخلی اکبر، این آقای محمد اکبری، آش محمد اکبری حفظه الله، اکبر از یوسف یا به قولش. از این اکبر همینطور که آقای حالی ذکر کردن و همه اونا خندوندن، به اون اکبر بارشن که حالاش هم جاش خالیه که میگم یه اکبره که بول لابود یک کاری میکن بخلا اکبری بود دیگه. پس این مسئله مهمیه که از همین معانی روزمره که باش آشنا هستیم ببره به اون معانی بلند معارف عقلانی و معارف عالم امر. به عبارت دیگر اون چه در عالم خلق باش سر و کار داریم ما را بکشونه به اون معارف عالم امر. پس ید و یدان و جهات دیگه اینا دارن اون معنا را، ما را آشنایی به اون معنا میکنه و عظمت معنا را داره تقویت میکنه. اصلا کاری به این نداره که این مهم استخدام کردن یک لفظ که حق و جوابی که اونجا سر جلسه میخواستیم گفتم حالا میگم این حق و جوابش اینه که به معنای واقعی باید ما توجه کنیم، به معنا باید توجه کنیم، بله به لفظ، به ماهی لفظ نگاه کنی یه چیز دیگه ای میبینی و ایرادم میکنی، معلومه توجه به معنا نکردی. آیه و آیات قرآن ما را داره به اون معارف و معانی بلند از این استخدام میکنه به اونجا. و اگر رفتی تو حجیت المعانی همه اینا حله. مرزا من اونجا شوخی کردم گفتن اینا حجیت المعانی نخونده بودن. درست گفتم اینه؟
با ابزار تدبر
میفهمه که بله بله میفهمه که این معنایی که از یه معنای دیگریه، این حجت رفت روی معنا، لفظ با این معنای روزمره‌ای که سر و کار داریم نیست، میره به یک معنای عمیق و بلندی با رتبه های خودش و تأکید هر رتبه رتبه معناست و اینا پله های داره معنا را برای ما بیان میکنه. معنای قدرت را که من عرب به ید میفهمم، همین را داره استخدام میکنه برای قدرت پروردگار. بعد اون قدرت را هم تراکم و قوه تمام معنا با مضاعفش هم با همین ید بهش میرسونه، میرسونه که مضاعفش هم باز مال خداست. اگه دنبال توفیقش هستی، اگه دنبال یک برنامه قوی تری هستی، باز بدون که اونم مال خدا. درست شد؟
مقدمه
هم میخواید که حجیت معانی باید این
مقدمات ابزاری هم باشه. حالا ایناش
که بله دیم، من فقط حسن فقط علما که گفتن این هم دیگه بالا تره اینا به مقدمات علمی را باید بره. بله
خیلی شما میخواید بفرمایید
که این قدر آن لفظ و این آبانو خرده نه قدر آن اینا نمخیم بگیم اینا بگیم که خیلی خراب کاری میشه، لفظ و اینا سر جاش محفوظه، ولی مهم ذهنتون رو از این بکنیم بریم بالا. جا تو اینجا این چاوچول گرفتن، چاوچوم گیر نیفتی؟ نه بله، حتی اسماء الله اینا هم سرجاش محفوظه. نه هرگز ما نمیخوایم این حرفا بزنیم، حرفای کفر آمیزه که نداریم ما، عقلمون به این اندازه میرسه که این حرفا نزنیم، ولی در این حال قبولتون داریم. احسن تو ما میخوایم این دره این ها چون چی داره ببندید؟ اینا دراشو ببندید یک در دیگه ای باز کنید. از این الفاظ ما را دارن آشنا به معانی میکنن و این هنر قرآنه که آمده با همین الفاظ را این چیز آمده ما را استخدام کرده، انتقالون بده از این معنای ظاهری که آمده به اون معنای واقعی. و جا ربک و الملک و صفن صفا بخونم، اما بفهمم که و الملک و صف ملائکه صفوفش فرق داره. و الملک و صف مثلا اینجا صف اول نماز و دوم نماز ما داریم، ولی اون صف ملائکه اصلا در معانی خودش صف دیگریه، صفوف خودشه. جاعش هم که خدا میاد و سان میبینه در مقابله، اون جاعه اونم فرق داره، ولی از همین کلمات داره استخدام میکنه برای اون معانی بلند. این هنر بزرگه، عظمتیست. گفتم یه مترجم زورش نمیرسه، آخرش گیر میکنه. حالا خدا با من که اصلا فهمش ندارم، بشرم، ضعیفم، چطور با من حرف بزنه تا ترجمه اون معانی بلند شده باشه؟ در واقع خدا میخواد اون ترجمه اون معانی بلند را ترجمه کنه توی این زندگی من و امثال بنده. خب باید اینجا استخدام کنه با همین الفاظ. ملتفت شدید؟ گفتم که باید برید روش، خیلی مباحثه و بکن بکوی داره. یک نمره خوبم میدم به کسی که قشنگ اینا حرفش زده باشه، خوب میدم. بله؟
نازل شدنش موضوعیت
داره. نازل شده.
حقیقتی
هست. اومن. خب حالا که جا انداختم این مطلب را، حالا خلقه کار آسونی نیست. کلمه خلقه ای را به کار برده که حالا بیا هیچ وقت این کلمه خلقه توه، یعنی هر چی شما پیدا کنید، خلق و خلوق و خلق و اینا، هر چی برید تو مادهش بگردید، هرگز خلق الهی را شما نمیتونید تو این لغت ها پیدا کنید. اگه یه جا شما پیدا کردید تو این لغت ها پیدا، اونایی که با اسلام آشنا شدن و لغت نوشتن زود آیه قرآن میزنن و مطلب و گره را میلن و ول میکنن که مطلب را یادمون بدن. اما در غیر اینها، اینا که آشنایی نیستن با آیات قرآن، چون الحمدلله بسیاری از این لغت نویسای ما که وقتی به مسائل قرآنی آشنان فوری میگه این معناش اینه، تا مثلا زهار را میخواد معنا کنی فوری میگه این زهار در قرآن هست، این طور بوده دو جیان، ولی بخواد زهار را به معنای لغویش معنا کنه که زورش نمیرسه دیگه. توجه فرمودید؟ حالا اینجا خلقه را به غیر از اینا، اونایی که قرآنی میگن هیچ، اما برای غیر خدا بخوان یه جایی که غیر خدا خلقه را پیدا کنن هیچ چی نمیتونه پیدا کنن. از مصداق یکی از حرفای من که حجیت المعانی را میخوام ذکر کنیم که از لفظ با در ریم به معنا به چسبیم، خلقه هست. خوب جا افتاد؟ مثلی که قشنگ جا افتاد دیگه.
این خلقه رو
برای یه فترش هم همینطوره.
فتره
ای خلقه، زورش که میزنید فتره ای خلقه میزنید، و حالون که بده هم همینطور، ولی در این حال اینه، مثل اینه که شما المنجد رو باز کنید میگه جلسه ای قعد، دوره یه جای دیگه قعده میگه ای جلسه. یه کسی که یا یکی عکس یه آدم نشسته میذاره اونجا میشنه اینا جلسه یعنی اینجور نشسته. بله، ولی در این حالی که فرق داره، منو داره به معارف بالاتری میرسونه. این خلقه را نمیگه تو این گیر باش، میگه خلق خدا یه چیز دیگریه، لذا اینجا بردتش روی خلق.
خلق ظاهرا بین تمام مشرکین آشنا بودن.
بله آشنا، ولی اینا بله آشنا بودن، به معنا آشنا بودن، ولی این که مرادف خلق رو یه کسی پیدا کنن که این خلق کرده باشه، مثلا هیچ چی نیست. شما یه جا پیدا کنید، تو یه لغت پیدا کردید که این خلقه را به زیدی امری بکری خالدی زده باشن. یه کسی میدونم حالا شما درست کردید پول خلق میکنه، خلق پول. شما یاد گرفتید از خلقه اسمش هم میذارید خلق پول، شما کردین. ولی تو هیچ یک از عالم غیب برید اینجا کلمه این چون چیزی هیچ که استعمال نکرد. شما خلق پول میگید، تازه یاد گرفتید اینا از قرآن اسمش خلق پول. دیدید هیچ لفظی به این قشنگی مثل آخرش خلقه نیست، اومدید خلق خدایی را آوردید تو پول، که پولی که نیست خلق پول میکنید. گفتن خلق پول چنین و چنان احکامش را ذکر کنه. درست شده نه؟ خوب شده که تو این دو سه سال بحث خلق پول مطرح شده. اونم از باب ایجاد، ممکنه به از بابی که ایجاد کرده این خلق، بالاخره یک کاری از خودش سر میده.
سوالی که اینجا مطرح میشه که به اعتبار همین آیه 17 که سابق مثل این خلق رو خالق رو میدونستن کیه، هر دو سوال بجرد مشکلی گفتن الله. سوالی که تو این آیه چرا میگه لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح؟ اینا چه در واقع چه چیز نقصانی داشتن تو معرفت که اینا مسیح رو الله گرفتن؟ هر جو سوال بوده خالق یه میگفتن الله، مسائل دیگه تو ربوبیت و رب بودن محل مثلا اشکال انحراف بود که خدا حتی فرعون و نمرودها الله رو باور داشتن. خدا تو ربوبیت خودش هم میگه انا ربکم الاله، تو ربوبیت خودش هم ردیف خدا میگه.
این حرف خوبیه، ولی ببینی دهرینین هم بودن، دهرینین هم بودن که همه چی رو مینداختن به عهده دهر. اینجوری نبوده که اصلا این حرف خوبیه که نوعا اینا خدا را قبول داشتن، در ربوبیتش یه تزلزلی پیدا میکرد، ولی نه دهرین هم بودن که اصلا یه چیچ میکرد هرچی همین دهر عالم دهر دو و سلام. عقلم را تو همین عالم دهر میخواد دهر دو و ما یهل کنه الاد دهر، هرچیه خاصیت مال دهره، نابودی مال دهره، به وجود میاد مال ده دهریین هم بودن. ولی به هر ما نمیخوام الان فرمایش شما رو تضعیف کنیم، ولی در مقام واقع نگری این جمعیت داریم که این چون آدم ها هم بودن، یعنی چون چیزایی هم بودن آدم که بالاخره چون موجوداتی بودن. حالا بحث خلقه کار بسیار مهمیه، این که میگم مطالعش بکنید و مباحثش کنید تا همین خلقه رو بخوایم خوب تفسیر کنیم برای افراد، میگه کار آسان نیه دیگه.
استفاده بکنم که از ظاهر این آیه این برمیاد که به اعتبار آیه بعدش که 18 اینا که این ادعا رو میکردن که الله هو المسیح، اینا مسیحی نبودن. بعدش میگه وقالت یهود و نصارا نحن ابناء الله، وقتی ادعا میکنن اینها که ما فرزندان خدایی، مثلا اینا نمیتونن بگن که الله همون مسیحه. یعنی میخوام بگید انگار دو تا طیفه، اون طیفی که قائلن که الله هو المسیح خارج از یهود نصارا ظاهرا که با لقد کفر الذین نکر، اینکه الان جدا کردی دوباره و قالت یهود و نصارا، حالا قول اینا اینه
بخیر اونی که فرزند خدا میدون مسیح و ولی یعنی خدا سوی بخیر به خدایی میرسه.
خب این نکته که ایشون میگن با دیمینه در میاد از آیه، حرف خیلی بیرایی هم نیست، ولی من نمیپسندم، یعنی بهش نرسیدم و نمیپسندم، ولی حرف بیرایی نیست. حالا هی آیه رو بخونید، سه چهار بار بخونید، ببینید حرف ایشون در میاد یا این طرزی که ما الان داریم معنا میکنیم و داریم جلو میریم، ولی حرفم بی‌منشأ نیست و ببینید نه، ولی من نپسندم. حالا دقت کنید ببینید چی میشه؟ خطاب به ایناست که از حرفتون برگردید، همون حرف آقای عباسه، این باید کوبیده بشه خوب فهمش در تا بعد حرف حسابی را بشنوه. قل اینجور به این مردمی که ان الله هو المسیح بگو، قل فمن یملک من الله، بحث اینه کی مالکه، کی میتونه در اختیار داشته باشه، یعنی مالکیت خلقتی داشته باشه که خلق بکنه. من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امش و من فی الارض جمیعا. و حالون که نه اصلا اینجوری نی، لله ملک السماوات والارض و ما بینهما که یخلق ما یشاء و الله علی کل شیء قدیر. همه این قدرت ها مال خداست، در مقابل این مسیحی ها که یه همچین حرفی میزنن و یک انسانی منتخب، حالا پیغمبر پیغمبر، ولی این جای خدا کجا و مسیح کجا؟ خوب کوبید مغز اینها که یعنی چون حرف را نزنن و کاملا و بحث خلقه را مطرح کرد. یعنی مسیح کجا میتونه خلق کنه؟ کجا یعنی چه قدرتی داره؟ نه او نه غیر از او. همه اینا را اگه او از بین ببره، از بی خوبان همه را ویران کنه، بازم قدرت خدا هست. کسی نمیتونه مقابل قدرت خدا چیزی باشه، هیچی نداره. اونم بیزن الله. حالا میگن یهود و نصارا اینا که یک حرف بود در اصل خلقت حرف میزدن. حالا ببینید جناب عالی آقای مرادی، خیلی هم دوست میداریم شما را، ولی حالا ببینید این حرف ما میتونیم از شما بپذیریم یا این حرف من جا میفته. حالت الیهود و نصارا، اینا حرف چرند دیگری میزنن. یکی بحث این است که اصل خلقت و اینا را میبرن به حضرت مسیح، دو مرتبه این حرف غلط دیگه میزنن که چه ماها، همه انسان ها، همه ما یه پسران خدا هستیم، پدر پسریه. انسان را باید کی خلق کنه؟ او میگه نه، انسان باید خلق کنه. انسان را باید خلق کنه. همین امروز با آقای حائری داشتیم این بحث رو میکنیم. این نامردا آدم میگفتن چه انسان باید خلقش کنه، پس همه خصوصیات انسان تو وجودش باید باشه، فرضا خالق هم را باید میگفتن انسان باید. و بعضی هم که میگفتن انسان کبیر و اینا، نه مخلوق بگن، مخلوق هم میشه فرض انسان کبیر حساب، ولی خالقش هم را میگفتن انسانه. و این یه تفکر غلطی بود. طبق این تفکر غلط، این یهود و نصارا هم همین حرف چرند رو میزنن که ما بچه خدا هستیم. حالت الیهود و نصارا، نحن ابناء الله و احباء او، ما رو دوست میداره، مثل که انسان بچه خودش رو دوست میداره، بوش میکنه خوشش میاد، ولی همه بدش میگه از این بوش، اما او بچه خودش رو دوست میداره. به بچه گنده بغل خوبی داره بچه من، وسط باش بوه میکنم میگه به به بچه خوب رو نام کیف من میکنم چون بچه خودشان نحنو ابناء الله و با او دوستشان نگه کل فلمه یا عظم. اگه ای قد دوستتون میداره، پس چطور هلاکتون میکنه؟ چطور عذابتون میکنه؟ چطور سرنگونتون میکنه؟ اصلا یه قومی را یک جا همه را از بین میبره به واسطه گناهی که کرده. یا عذب کن به ذنوب کن بل انتم بشرون من من خلق، دو مرتبه برمیگرده به من خلق، همه اینا تو خلق در میاد، تو هم مثل بقیه خلق شد، هیچی نیست. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و لله ملک السماوات والارض و ما بینهما و الیه المصیر. صدق الله العلی العظیم. هنوز حرفی گه بعدن بعدن موفق و مؤید و منصور باشید یا الله. ولی خواهش میکنم به این مسئله دقت کنید، خلقه چطور استخدام شده، از این لفظ ریشه های لغتش را پیدا کنید، چطور مردم و بعد این را بردن به یک عظمت بالا و اون اصل خلقت را توی خلقه در آوردن تا ما بفهمیم که خلقت خیلی از چیزایی دیگه. خدا حافظم باشه.